عزیز، در ادامه برنامه ها به اتفاق شما خوبان گذر تازه‌ای به دنیای اقتصاد خواهیم داشت و گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم توسط همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم با موضوع گذر از اقتصاد نفتی، رسالت های اقتصاد کشاورزی در اقتصاد ایران.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. حسین دو خصم همراهی شما، شنونده گرامی در این برنامه خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از تولید ملی، سال حمایت از کالای ایرانی.
یکی از چالش ها این است که کسی تصور کنه که مردم تحمل نمی کنن. نه، مردم مشکلات رو تحمل کردن. اگر حقیقتاً برای مردم به درستی تبیین بشود، با صداقت لازم حقایق امور برای مردم بیان بشود، مردم ما مردم وفاداری هستند، میستند، مقاومت میکنند. یکی از چالش ها تردید در توانایی های درونی است. به جوان دانشمند خودمون اعتماد نکنیم، به مجموعه های مردمی و غیر دولتی در امور اقتصادی اعتماد نکنیم، این یکی از چالش هاست. بایستی اعتماد کرد، بایستی مردم رو وارد جریان عظیم اقتصادی کشور کرد.
خب، در این هفته تصمیم داریم به مناسبت روز و هفته جهاد کشاورزی در مورد اقتصاد کشاورزی نسخه گذر از اقتصاد نفتی صحبت بکنیم و امروز هم متمرکز هستیم بر رسالت‌های اقتصاد کشاورزی در اقتصاد ایران. امیدوارم که بتونید تمرکز بفرمایید. هرچند در دهه های اخیر به موازات توسعه اقتصادی سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور کاهش یافته، اما به موازات افزایش تقاضا برای مواد غذایی در نتیجه افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی و افزایش درآمد یکی از نقش های اصلی این بخش که تامین غذا و پاسخ گفتن به تقاضای فزاینده بوده با چالش روبرو شده. گواه این مدعا افزایش قابل ملاحظه واردات محصولات کشاورزی و غذایی در سالهای اخیر بوده. از دیدگاه اقتصادی در فرایند توسعه بخش کشاورزی بایستی به گونه‌ای مورد حمایت قرار بگیره که بتونه غذا و مواد خام مورد نیاز برای تحقق اهداف تعیین شده برنامه رو تولید بکنه که نیاز به واردات رو هم به حداقل ممکن برسونه. اینجا در استودیو مهمانان بزرگواری همراهمون هستن و احتمالاً روی خط تلفنی هم مهمان خواهیم داشت در طی برنامه که خدمتتون معرفی میکنم. این برنامه به صورت زنده و مستقیم به شما تقدیم میشه، بنابراین اگر خواستید با ما در ارتباط باشید میتونید پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون، شمارش 30035، و البته دو تا شماره تلفن هم داریم اگر خواستید میتونید تماس بگیرید، 22-65-22-85 و 27-86-10-35. این را هم خدمتون عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس رادیو گفتگو .ir. چند لحظه دیگه گفتگو رو شروع می‌کنیم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب همطور که خدمتون عرض کردم، رسالت‌های اقتصاد کشاورزی در اقتصاد ایران موضوع مورد بحث امروز ما در برنامه گفتگوی اقتصادی هست. در خدمت جناب آقای مهندس مهدی مهدی‌پور هستیم، رئیس هیئت مدیره شرکت بازرسی کشاورزی ارگانیک و از کارشناسان اقتصاد کشاورزی. جناب آقای مهندس سید مهدی حسینی یزدی، عضو اتاق بازرگانی و رئیس انجمن واردکنندگان سماکود ایران، ایشون هم از کارشناسان اقتصاد کشاورزی هستند، و آقای دکتر محمد خالدی که مدیر کل امور اقتصادی وزارت جهادی کشاورزی و عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی هستند. عرض سلام و خوش آمد میگیم خدمت همه شما بزرگواران. جناب آقای مهدی‌پور سلام، بر شما خوش اومدید.
بخیر دارم خدمت شما، میهمانان گرامی و شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشین. آقای حسینی یزدی سلام، بر شما خیلی خوش اومدیم.
سلام، روزتون بخیر. منم عرض سلام دارم خدمت تمام شنوندگان محترم.
سلامت باشین. آقای دکتر خالدی عزیز،
عرض سلام دارم خدمت میهمانان محترم، شنوندگان برنامه و همینطور جناب علی.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر خالدی، با شما شروع بکنم. یه تعریفی از اقتصاد کشاورزی بهمون بدید، اصلا چی هست، اهمیتش چیه، و بعد بدون بحث بدید.
خدمت عرض کنم، اگر البته دیدگاه من میخواستم، چون صحبت اولی هم با دوستان داشتیم، نگاه در واقع اون چیزی که اهمیت داره من امروز میخوام بیشتر بهش بپردازم، اون نگاهی است که در واقع امروزه باید یه مقداری به موضوع کشاورزی متفاوت باشه. اون نگاهی هست که نگاه اقتصادی یا در واقع تجاری به کشاورزی هست، که من اتفاقا تأکیدم هست که چون اگر به خود به عنوان یه تعریف عمومی داشته باشین، در واقع نگاه در واقع اقتصادی به بخش کشاورزی هم در نحوه استفاده از منابع، هم در عرضه محصول، هم در واقع فروش محصول به بازار، این کلیت موضوعی است که تحت عنوان اقتصاد کشاورزی مطرح است. اما فضایی که نگاه تجاری به بخش کشاورزی
خب چیزیست که این تعریف رو از دیگر دوستان هم جویا بشیم و بعد در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. آقای حسینی هستی، چی از تعریف اقتصاد کشاورزی؟
بیایم اقتصاد کشاورزی ایران رو با تمام دنیا مقایسه بکنیم، ما درست داریم خلافش میریم. حرف ما بر اینه که کشاورز، 4 میلیون کشاورز، بخش کشاورزی خودش جوابگو اقتصاد خودشه و چند صد برابر این کاری که داره میکنه، هم ارز برمیگردونه هم خودش میتونه بچرخونه. بیایم سایه دولت و شرکت‌های دولتی رو و دخالت‌هاشون رو تمام مسائلشون برداریم، بعد میبینیم که چقدر کمک داریم و بودجه داره دولت و چی براش میاد و از اون استفاده کنیم.
آقای مهدی پور شما تعریفی دارید از اقتصاد کشاورزی؟
اقتصاد کشاورزی فکر کنم روشه دیگه، زیاد تعریف پیچیده‌ای هم نداشته باشه. مجموعه کار اقتصادی که رو فعالیت کشاورزی و صنایع وابسته به اون داره انجام میشه، یه حجمی از درآمد ملی کشور شامل میشه، یه حجم قابل توجهی از افراد تو این بخش در حال کار هستن و فعالیت میکنن، مجموعه میشه اقتصاد کشاورزی.
این کار اقتصادی روی کشاورزی از چه مرحله شروع میشه؟ از همون مرحله مثلا تولید شروع میشه؟ از همونجا
قبل از تولید
اقتصادی
داریم نهاده های کشاورزی؟
این فرایند رو برامون لطفاً توضیح بفرمایید.
ما یه سری نهاده ها داریم که قبل از تولید نیاز هست تهیه بشه. نهاده هامون بعضی ثابته مثل زمین و آب و هوا و چیزهای دیگه، و بعضی هاش هم نهاده هایی که تهیه میشه مثل بذر و کود و موارد مختلفی از این جهت هست، و بعد از اون فعالیت داشت و کاشت و داشت.
اقتصاد
و
اونجا چه معنای پیدا میکنه؟ مفهوم اقتصادیش در اون بخش چیه؟ یعنی که ما بتونیم نهاده ها رو با حداقل مثلا قیمت تهیه بکنیم، این میتونه باشه یا نه چیز دیگه؟
کل این اقتصاده، حالا شما هر قیمتی بتونید تهیه بکنیم مشکلی نداره. کل این داستان اقتصاد کشاورزیه و اقتصاد کشاورزی کل این مجموعه رو شامل میشه، یعنی هم نهاده ها رو، هم زمین و هم خاک و هم تولید و هم کشاورز و هم برداشت محصول و هم نگهداری محصول و هم فرآوری محصول، و کل اینو میشه گفت اقتصاد کشاورزی.
اقتصاد رو به معنای صرف بنگاهداری بگیریم، خب این حرف شما رو میپذیرم، ولی من اقتصاد بهینه منظورمه، یعنی اینکه ما رویکردی که به اقتصاد داریم توجیه اقتصادی داشته باشه. بخش
توجیه
کشاورزی
اقتصادی مورد دیگه است که میشه گفت تو بخش کشاورزی فعالیت کشاورزی که
یعنی اگه شما
یک
کشاورزی داشته باشین که هیچ ارزش افزوده‌ای هم نداشته باشه، خیلی هم سودده نباشه، بازم اون رو جزء چرخه اقتصادی کشاورزی به حساب میاری؟ ولی ممکنه سودده نباشه.
دام نباشه ولی جزء اقتصاد.
اینطوری نگاه نکنیم.
بیاین نگاه کنیم.
واقعی نگاه کنیم. 4 میلیون و نیم کشاورز داریم. 50-60% قوت مملکت داره تامین میشه. به گفته من خودش خودکفای این قضیه است و برگشت و سوداوری کلانی داره. بیایم نگاه کنیم که مجموعه نهادهایی که ایشون فرمودن و زیر ساختایی که ایجاد شده، آن هم توسط بخش خصوصی، میتوانه چکار کنه؟ شهر اقتصاد کشاورزی رو باز بکنه. امسال دارن پوز میدن که 15,000 هکتار گلخونه داریم، این قرار بشه 50,000 هکتار. این میدونین یعنی چی؟ این میدونین یعنی بخش خصوصی داره با این گلخونه ها و ایجادش و برگشت سودش یعنی چی؟ اینو بیایم نگاه بکنیم که اگه قرار بشه ببینیم که 50-60% قوت مملکت داره تامین میشه توسط همین کشاورز بدون دخالت دولت یعنی چی؟
خب یه مقدار بیشتر روی
من توضیح بدم خدمت عرض کنم. ببینید کشاورزی نگاهی که وجود داشته تو کشور ما تولید محور بوده، حتی دنیا هم این فرآیند
واقعا تولید محور بوده؟
بله، حتی استدلال داریم چرا بحث در واقع قانون تمرکز سال 91 مطرح شد اونجا. در واقع به همین دلیل نگاهی که کسب و کاری بکنیم، مفهوم کشاورزی میاد تحت عنوان کسب و کار کشاورزی، که ما اتفاقا در 2 سال گذشته دقیقا شعار وزارتخونه تو حوزه‌های مختلف نه به عنوان یک شعار، به عنوان یه چیزی که همه جا ارائه شده، مستند شده، حرکت از که چند تا از ابلاغای وزیرم الان دوبلوم هست که سطر اولش، حرکت از کشاورزی تولید محور یا اگریکالچر، حالا اصطلاح کشاورزی، به سمت اگری بیزینس هست. حالا اینکه چه باید بکنیم ما این اتفاق بیفته، مجموعی از عوامل هست، هم در بخش خصوصی باید تغییر نگاه اتفاق بیفته. ما نمیتونیم با نگاه های سنتی بگیم که برند امروز چه ارزش داره، یعنی این چیزی که من تاکید میکنم چون من توی وزارتخونه هستم، هم این تغییر روی کرد تمام تلاش هست که در حوزه سیاست گذاری اگه نیاز باشه اقداماتی که انجام شده من اشاره میکنم، هم تو حوزه سیاست گذاری در وزارتخونه، در دستگاه‌های مختلف مرتبط با وزارتخونه باید اتفاق بیفته، و هم این تغییر رویکرد در بخش خصوصی. دیگه نمیتونه صادرکننده ما با این رویکرد بگه مثلا من مثل سنتی صادر میکنم، برام برند چه اهمیتی داره. میخوام بگم که اینها مجموعه ای از الزامات هست. اینجاست که حتما بارها شنیدین، هم معقین اقتصاد کشاورزی هم سیاستگزاران بخش کشاورزی بحث زنجیره ارزش رو مطرح میکنن و اون چیزیست که نگاه تولید محور اگه باشه دیگه شما کار ندین چه اتفاقی میفته توی این فرآیند. یعنی در واقع بهره‌وری در اینجا یه مفاهیمی پیدا میکنه که دیگه شما نمیتونید در سطح مزرعه شما میخواییم بگیم که تولید زیاد شد، تولید بره بالا، یعنی من عمل کردم رفته بالا. حالا سوال اشاره کردن اگه این تولیدم فروش نرفت چه اتفاقی میفته؟ اون چیزی که تحت عنوان اگر نهاده من استاندارد نبود و من نتونم محصول ارگانیک رو تولید بکنم چه اتفاقی میفته؟ اونجاست که مفاهیم جدیدی در واقع مطرح میشه. یعنی در واقع نگاه به کشاورزی به عنوان نگاه بیزینس یا کسب و کار که اونجا من عرض میکنم تغییر نگرش ها در لایه‌های مختلف باید اتفاق بیفته و این چیزی نیست که یه روز هم اتفاق بیفته و بلند مدت.
ببخشید این خطکش دولت برداره، نگاه و گفتگوه شما بسیار کاملا درست، اما خطکش دولتی داره. هدف دولتی باستون کلام ما نگاه میکنیم در نهادها سم، کود، بدر. ما بعد از این همه مدت از سال 83 بر رفتیم که آقا این شرکت دولتی و شبه دولتی و خدمات مالی رو بردارین که 70% کود این مملکت رو داره تعمیم میکنه یا سن میکنه، هنوز به صورت سنتی و کود سیاسفیده و کودهاییه که منصوب شده. اینو برداریم بذاریم بخش خصوصی بریم کشاورزی کار میکنه. میام تو بس، تو بس حرکت میکنیم، ببینیم چند سال چقدر تحول ایجاد شده. یه زمانی با یه بذر گوجه ما 25 تن در هکتار میگرفتیم، الان داره 125 تا 150 تن گوجه برمیگرده. میام توی سم میبینیم که هنوز سموم پرخطر و سموم پرمصرف توی مملکت وارد میشه، تایید میشه، تولید میشه، در صورتی که سموم نسل جدید اومده که با حداقل مصرف دوره کارانس دو روزه و عدم باقی مانده سم هست. ما احتیاج داریم مثل تمام دنیا بخش کشاورزیمو کار کنه و کار میکنه و تحولات زیاد داره. ما اگر سایه دولت رو برداریم، اگر نظارت ها و خطکشایی که گذاشتن برداریم، اگر بیایم واگذار کنیم و همون حرکتی که داره بخش خصوصی کرده و 50-60% قوت رو میرسونه. من قبل از اینکه مصاحبه داشتم درست زمان سیل و اینا همه نگران بودن آقا بعضی گندم چی میشه، من اعلام کردم آقا امسال ما 15% گندم بیشتر داریم با این حرکت آبی که اومده. دولت فقط ناظر باشه، بذاره بخش خصوصی کار کنه. اون موقع به شما عرض میکنم چه ما فلفل داریم صادر میکنیم به شوروی، ما گوجه فرنگی داریم صادر میکنیم، برگشت ارزش چقدره؟ بیایم نگاه کنیم چقدر بابت این دولت داره پود بابت ارز 4200 به سم میده، چقدر منت میذاره، چقدر ما محاکمه میشیم، چند تا ارگان تعزیرا، سازمان حمایت، حمایت از مصرف کننده، خود وزارت خونه، خود شرکت خدمات حمایتی، اینا رو بردارن. ما نمیخوایم این ارزو بزنن خودمون تامین بکنیم. خطکش های دولتی فرمایشات شما کاملا درست بوده.
بله، نکاتی که اشاره فرمودین خب میدونیم که بالاخره شرایط خاصی ما وزارت جهاد کشاورزی هم زمینی که کاملا حتی من اعتقاد دارم گندم هم میشه به این سم حرکت کنه، اما واقعا میشه؟ چند سال گفته میشه گندم ببرین تو بورس، یا مثلا ما یکی دو سال قبلا پیشنهاد دادیم کارخانجات آرد بیان ورود کنن تو بحث خرید گندم. فضای خاص کشور تو محصولات استراتژیک فضایی هست که یه مقداری شرایط سخت میکنه. طبیعتا تو بحث تامین نهاده، تو بحث شرکت های توی بخش های مختلف ما هم اعتقاد داریم که میشه در واقع از پتانسیل بخش خصوصی استفاده کرد، اما تو این شرایط اگر نمیشه تو محصولات خاص این کار انجام داد، حداقل میشه توی محصولات باقی این کار کرد. یعنی بحث ما اینه که ما اتفاقا بیایم، جالبه که تو شرایط تحریم هم همه میدونن کشاورزی بیشتر خودشون نشون میده. یعنی در حقیقت الان شرایط بسیار خوبی هست که تو حوزه کشاورزی به مفهوم واحدهایی که دولت دخالت نمیکنه، مثلا توزیع گلخانه، توزیع همین فلفل که اشاره فرمودید، بحث ما اینه که تو زعفران ارگانیک، یعنی میخوام بگم این فضا رو باید از این پتانسیل ها و ظرفیت هایی که تو حوزه های حداقل اونجایی که زنجیره ارزش یا عرضه توسط دولت مدیریت نمیشه، اونجا میشه واقعا تا جایی که امکان داره.
ببخشید، دولت میاد همه رو میترسونه. ما یک ماه خورده پیش در کمیسیون کشاورزی مجلس حضور داشتیم. شرکت خدمات حمایتی بود، پتروشیمی بود، نماینده های مجلس بودن، قسمت های مختلف بود، مسئله خاک آب بود، بخش خصوصی بود. بحث سر اینی که دارن از پتروشیمی عرض یارانه رو میگیرن برای خدمات حمایتی دولتی، ولی در اون طرف کار کشاورز منتظر کوده، قیمت بالاست، کود نمیرسه، کود به قسمت بخشای خصوصی منتقل میشه. اعلام کردم، من دقیقاً با آقای کیخا اعلام کردم که جناب کیخا بیاین شما این کارو بکنین، ببینید در هکتار چقدر کود میخواد، کمی کود سیاسی ببین که ما میگیم نباید به این صورت بشه، اینو در سوبسیدش و یارانش در خود کشاورز بذارید کشاورز در قیمت ثبت شده گندم بذارید کشاورز خودش تصمیم بگیره.
خیلی متشکرم. خب دوستان در صحبتاشون تا حدودی به این اشاره کردن که اقتصاد کشاورزی یا بخش کشاورزی باید چگونه عمل کردی داشته باشه تا بتونه یک تاثیرگذاری مثبت بر اقتصاد کشور داشته باشه. شما هم آقای مهدی پور، شما مثلا نظر بفرمایید در این باره که از نظر شما چجور اقتصاد کشاورزی میتونه اقتصاد کشاورزی بهینه و تاثیرگذاری مثبت باشه.
ببینید، اولا منم موافقم سیاست گذاریایی که تعریف شده و دخالتایی که دولت داره چه توی محصولات استراتژیک با رویکرد امنیت غذایی، این خودش باعث میشه که سیاست گذاری های ما کلان باشه. یعنی تو خرید گندم وقتی کار انجام میشه، خب هیچ بخش خصوصی اینجا راه نداره، یا شما باز بین یا آسیاب کوچولو پیدا نمیکنی. یعنی ما اومدیم ارتباطات رو از بین بردیم، ارتباطات کسب و کاری که میتونست خیلی راحت تر از این باشه و کوچیکتر، قابل کنترل و کیفیت هم توش لحاظ بشه. ما قدیم آسیاب های آبی داشتیم، آسیاب های بادی داشتیم و اینها همونجا گندم رو آسیاب میکردن، مردم هم مصرف میکردن، ولی الان نونوایی نداریم که آردش بتونه معلوم باشه کدوم مزرعه داره میاد. یعنی همه اینها به صورت خیلی فله و خیلی توناژ میاد، قاطی میشه، معلوم چند مدل باز با هم چیز میشه، خوب و بد با هم جمع میشن و سیاست گذاری هایی که انجام میشه به صورت کلان تو این زمینه هستش. روی بحث روغن ها هم باز همینو داریم، اکثرا روغن ها داره به کشور وارد میشه. روی خوراک دام هم باز همین موضوع رو داریم، اینم وارد میشه. پس یه بخش امنیت غذایی رو داریم که شاید اقتصاد محور هم نباشه، روی چارچوب سیاسی هم باشه. حالا این برام ببینیم.
بله، من معذرت میخوام آقای علی ابراهیمی از کمیسیون کشاورزی، یه چند دقیقه میتونن در خدمت شما و شنوندگان باشن، باشون صحبت بکنیم بعد برمیگردیم به شما. آقای ابراهیمی سلام بر شما.
به نام خدا بندم خدمت شما، مهمان برنامه و شنوندگان عزیز، عرض سلام و عرض خیر دارم.
خیلی ممنونم. آقای ابراهیمی، شما وضعیت اقتصادی کشاورزی رو در کشور ما چطور ارزیابی میکنید؟
حالا واقعیتش اینه که خدمت شما هست که خب با قابلیتی که کشور ما داره، کشور چهار فصل هستیم، من فکر میکنم که اقتصاد کشاورزی ما یک اقتصاد پویایی هست، سهم نسبتا خوبی هم داره و تا الان شما میدونید در مقابل همه مشکلات مثلا بیرونی، آنچه که تقریبا کمک کرده به ماندگاری در واقع کشور ما از حیث اقتصادی، بخش کشاورزی.
بله. الو. بله، داریم گوش میکنیم. بفهم.
بله، چون اینجا کم شلوغ صداش
میاد. بله، نه، داریم میشنویم صحبتاتونو. خب، الان مثلا حضور بخش خصوصی در بخش کشاورزی چقدر هست؟ چقدر از عملکرد دولت و حمایت‌های اون راضی هستن؟ اینها رو بفهم.
ببینید، خدمت شما هست که ما کشاورزی، یعنی کشاورزی به صورت عام، شامل کشاورزی، زراعت، باغبانی، دامپروری، عمدتاً تقریباً بالای 95% توسط بخش خصوصی انجام میشه. یعنی بخش خصوصی، حالا چه در قالب اشخاص حقیقی که
0%ش
نه، تقریباً میشه گفت که بالای 95%. آنچه که در اختیار دولت خدمت شما هست که بخش سیاست گذاری، تامین سرمایه و اعتبارات مورد نیاز و مدیریت تامین نهاره. منتها در آنچه که به عنوان یک اشکال اساسی و من فکر می‌کنم که تقریباً مانع توسعه مثلا مطلوب بخش کشاورزی شده، هرچند ما عرض کردم که وضعیت کشاورزی، وضعیت اقتصاد کشاورزی ما نسبتا خوبه، ولی شاید میشه گفتیم خیلی بهتر از این میتونست بشه. آنچه که مانع شده
بهتر از بخش‌های دیگه است، ولی خیلی هم حالا خوب نیست. حالا نمیگی شما، میگم بهتر از بخش‌های دیگه است، ولی حالا
من عرضم هم دقیقاً نسبی بود. من گفتم که سهمی که بخش کشاورزی داره و در واقع باعث پایداری و نسبی اقتصادی ما شده بخش کشاورزی بود. آنچه که شما می‌دونید مثلا در تحریم‌ها تقریباً تاثیرپذیریش نسبتاً کمتره و تکیه بر در واقع نیروی انسانی و مواد اولیه.
آخه شامل تحریم‌ها که نشد بخش کشاورزیمون آقای ابراهیمی، مگه شامل تحریم هست مواد غذایی که حالا به هر اونجور تحت فشار
هست؟ متوجه عرض بنده نشدید؟
نه متوجه
شدید. عرضم اینه که در مقابل به اصطلاح تحریم ها آسیب پذیره کمتری دارن، یعنی اصلا مشمول نیست.
بله دیگه مشمول نیست.
اونا بیشتر اومدن چیز کردن که خدمت شما هست شد که حدودن موضوعات مرتبط با نفت و جدیدن پتروشیمیا و اینا رو به اصطلاح تحت تحریم قرار دادن. چرا؟ چون میدونن که ما برای مبادلاتمون به مثلا روابط بین المللی قوی تری از بخش کشاورزی نیاز داریم. مثلا ببینید من عرض کردم که نسبی در مقایسه با سایر بخش‌ها بخش کشاورزی تونسته نقش بهتری ایفا کنه، وگرنه من فرمایشات شما رو قبول دارم که اون نقطه مطلوب نرسیدیم. تازه داشتم این قسمت رو عرض می‌کردم که آنچه که مانع شده ما به نقطه مطلوب برسیم یه مقداری در واقع احاطه بخش دولتی و سیاست گذاری و تصمیم گیری هست.
بله.
بشه در صورت دیگه مثلا شاید بخش دولتی با توجه به این که عمده فعالیت‌های تولیدی حوزه کشاورزی توسط بخش خصوصی هست، خوب بود که بخش عمده از سیاست گذاری و تصمیم گیری‌ها هم با مشورت اونیا اصلا واگذار می‌کرد. ما الان شاهد این هستیم که خب یه دسته مثلا در خصوص تعرفه‌ها، در ممنوعیت صادرات، محدودیت‌های واردات و حتی نرخ‌گذاری دولت دخالت می‌کنه، در صورتی که اصلا نقشی در خدمت شما هست که به یه شکل هزینه‌های تولید.
جناب ابراهیمی سلام عرض می‌کنم، من مهدی حسینی هستم، اگه خاطرتون باشه تو کمیسیون مجلسم خدمتتون بودم.
خواهشاً زنده باشید.
ببینید ما الان در مورد نرخ‌گذاری سازمان حمایت داریم، تعزیراتو داریم، خدمات حمایتی داریم و و و و در مورد کنترل قیمت همین رو داریم. کلن کل سم
نظر شخصی من و با ما اصلا یک کسی که تو حوزه کشاورزی کار کرده 29 سال اصلا حضور این نهادها رو کاملا من مخرب میدونم.
ببینید اصلا احتیاجی به این نیست. ما یک تومن داریم ارز میگیریم، 100 تومن داریم ارز برمیگردونیم، کشاورز ناراضی، وارد کننده ناراضی، تولید کننده ناراضی، تعمیم میکنیم. اومدن تعهدی از ماها گرفتن، میگن آقای وارد کننده موقعی که شما دارین یه نهاد رو سم و کود و وارد میکنین از 0 تا 100ش باید شما جوابگو باشین. چطور میشه که خدمتش رو عرض بکنم یه وارد کننده کود و بیاره سم و بیاره، مال دولتش کنترل نمیشه، مال دولت خدمات حمایتی هیچ نظارت نمیشه، بیاد آقا بیان جوابگوی اولی باشی دومی باشی. اگر یک کارتون سم یک کارتون کود در یه جا گرون فروخت شد تو بیا جواب بده. این قانون کی گذاشته؟ این بزرگترین بیقانونیه که تو مملکت ما داره انجام میشه. من بارها از آقای کیخا خواهش کردم، ایشون هم خیلی محبت کردن، اجازه بدین بخش خصوصی بیا در خدمت مردم بشه، هم محصولات با کیفیت داشته باشیم، هم صادرات خوب داشته باشیم، هم سالم داشته باشیم. ما هندوانم رفته برگشته، پستم رفته برگشته، چی شده؟ این باقی مانده سم داره، کودهایی که داره تعمیم میشه، من اسم نمیبرم کجا، عناصر سنگین داره، مال بخش خصوصی کنترل میشه، پس اون کودهایی که عناصر سنگین داره مال کجاست؟ ما خودمون نمیذاریم. یعنی تحریم های متعددی که ایجاد شده از ارگان های مختلف و داده شده، یک کارشناس صنعت و معدن الان چیزی هولوش 3 هفته است تمام وارد کننده ها رو جنبونده با تلفون های متعدد و تهدید میکنه. رفتیم سازمان حمایت تمام قیمت ها رو دادیم. آقای سازمان حمایت، ما الان مشکل ارز داریم، ما مشکل جا به جایی داریم، ما برای کشورهای اروپایی شرکت های سالس داریم، خود شما ارز و توسط کانال های مختلف میدین، 15% اینجا ارز اونجا میگیره، 4-5% تغییرات داریم، کرایه ها رو داریم، برمیگردیم به قانون سال 88-89 برای سازمان حمایت از مصرف کننده. آقا 10% آقا ارزش نیمایی میگیریم، از 3 جا
2000 تا 3000 تا نیمایمون در یک روز در یک ساعت فرق میکنه.
بله میخوام پاسخ بدم.
اجازه ندادید عرض من کامل بشه. من دقیقاً
من معذرت میخوام.
من ضمن این که واقعا خدمت شما مجددا سلام عرض میکنم، ببینید من داشتم ادامه میدادم که آنچه که باعث نشده چه باعث شده که ما نتیجه مطلوب نگیریم، همین تصمیم گیری های سیستم دولتی هست. یعنی شاید میشه گفت که یکی از دلایل موفقیت نسبی بخش کشاورزی اینه که 95% عملیات اجرایی به اصطلاح تولید محصولات به عهده خود بخش خصوصی. منتها همین سیاست گذاری اومده چیکار میکنه؟ اومده در واقع به جایی که کارو تسهیل کنه بیشتر دردسر ایجاد میکنه. من ماهیتا به ستاد تنظیم بازار اعتقاد ندارم.